ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
رسیدیم به ساعت 15. از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده برنامه جمعه با سیاست باشید که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه.
جمعه با سیاست. رصد و پاگش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته. تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور فرد فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان. عصر جمعه شما بخیر. بسیار خوشحالیم که با برنامه جمعه با سیاست لحظات ارزشمند خودتون رو سپری میکنید. خدمتتون عرض کنم قبل از شروع برنامه 30094 شماره پیامک برنامه 2786-2094 تلفن گویا 2265-2465 و 2265-2466 ارتباطات مردمی و www.radiotehran.ir آدرس فضای مجازی ماست که دوستان میتونن با ما در تماس باشن، پیام بدن چه در طول برنامه و هفته. خوشحال میشیم که از نقطه نظرات شما بهره مند بشیم. ما تا ساعت 16 در خدمت شما هستیم. برنامه جمعه با سیاست معمولاً یکی از محورهای مهم اطلاعات و اخباری که در طول هفته گذشته به طور تحلیلی اتفاق افتاده مورد کنکاش ما قرار میدیم از زوایای مختلف. بنابراین برای توجه شما اولین بخش از برنامه، یعنی اصل مطلب رو بشنوید، در خدمت شما خواهیم بود.
اصل مطلب.
نزدیک به 3 ماه از آغاز سال رونق تولید می گذرد. همزمان با تشدید تلاش ها برای تحقق این مهم، موانعی فراروی مردم و مسئولان خودنمایی می کند که مقام معظم رهبری در سخنرانی مراسم سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه برخی از آنها را برشمردند.
در مسئله اقتصاد مسائل اصلی وجود دارد، عناوین مهمی وجود دارد که من چند تاشو میگم. یکی مسئله رونق تولید، یکی مسئله ارزش پول ملی است، یکی مسئله بهبود فضای کسب و کار است، یکی مسئله جدا کردن اقتصاد کشور از فروش نفت خام است. بند ناف بودجه و اقتصاد کشور را از نفت خام و فروش نفت خام و تجارت نفت خام بایستی ببریم. این یکی از مسائل اصلی ماست. تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت دولت و نظارت دولت، اینم جزء مسائل اصلی است.
دامنه یک گسترده مقاومت اقتصادی مردم ایران و حمایت از تولیدات ملی چندان است که عزم گسترده مردم و مسئولان را طلب می کنند. اهمیت تصمیم ملی و اقدام عملی برای عبور از موانع رونق تولید و نیز فراهم ساختن بسترهای تحقق این شعار موضوع برنامه امروز جمعه با سیاست است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
در برنامه امروز جمعه سیاست به واکاوی مسئله رونق تولید اشاره می‌کنیم که در بحث اصل مطلب اشاره شد که در این راه موانع و مشکلاتی وجود خواهد داشت. برخی معتقدند فرصت هست و برخی معتقدند تهدید. تهدید چه باید بکنیم در این زمینه که تا بتوانیم به یک راهکار متوسط و عملی دست یابیم. جناب آقای کیومرسی یزدان‌پناه از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بفرمایید که مسئله اصلی کشور ما الان اقتصاده. ما در زمینه بحث رونق تولید با چه موانع و مشکلاتی مواجه هستیم؟
ببینید، اقتصاد نه تنها مؤلفه اصلی کشور ایران در نظام برنامه‌ریزی و اولویت‌های سیاست‌های کلانشون به حساب میاد، بلکه امروز اقتصاد در اکثر کشورهای دنیا تبدیل به اساسی‌ترین مؤلفه شده. البته یک گام قبل از در واقع مؤلفه اقتصاد برای کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که در آرزوی توسعه باقی ماندن وجود داره. مخصوصا کشورهای توسعه یافته خوب مسیر رو طی کردن و اون هم ابتدا تجهیز به علم و فناوری است. خب قبلش در واقع سرکار خانمی داشتن مطلبی رو به نقل از مقام معظم رهبری در روز 14 خرداد که سخنرانی داشتن در مقعد امام اشاره می‌کردن که در واقع اقتصاد ایران باید از یک سری قیدوبندها رهایی پیدا بکنه، از جمله وابستگی به مواد خام و در رأسش نفت است. دوم اینکه دولت از مدیریت اقتصاد تبدیل بشه به ناظر اقتصاد و اونم ناظر کیفی اقتصاد. این همین دو تا اصل رو اگر ما در واقع کالبد شکافی بکنیم در مؤلفه اصلی اقتصاد ملی، باید این اقتصاد رو ابتدا مجهز به ابزار علم و فناوری بکنیم.
در طول این سه ماه گذشته این اتفاق افتاده؟
تو ببین، تو سه ماه که این اصلا امکان پذیر نیستش،
حتی طرحش هم مطرح شده باشه قابل بحث.
ببین اصلا این چیزی که مقام معظم رهبری مطرح کردن امسال چیزی نیستش که ما فلبدای از صفر باید شروع بکنیم. کشور ایران کشور بی دست پایی نیستش، کشوری تقریبا توسعه یافته است. حالا نمیگیم بگیم کامل توسعه یافته است، ولی تقریبا توسعه یافته است. زیرساختهای توسعه رو داره، مؤلفه‌های تولید رو هم داره، اما اینکه در تولید ملی سرآمد باشه و خودش تامین کننده اساس نیازهای داخلی خودش باشه و از همه مهمتر درصدی از بازار جهانی رو به خودش اختصاص بده، ما توی موارد ضعف داریم. دلیل اصلیش هم همینه که داشتم عرض می‌کردم خدمتتون، کشورهای توسعه یافته میان قبل از اقتصاد خودشون رو مجهز به ابزار علم و فناوری میکنن. اگر ایران امروزه نیاز به این داره که اقتصادش رو از این وضعیت در واقع ناقص رهایی بده، اقتصاد ایران اقتصاد گسترده است، ولی اقتصادی که وقتی وابسته به دولت هست مثل یک بچه معلولی میمونه که برای ترخوش کردن خودش حتما نیاز به پدر مادر داره. اقتصادهایی که پویا پر رونق و مستقل هستن که در واقع صلابت لازم رو به واسطه دانش اقتصادی در تمام اوضاع کسب کنه.
حالا تمام شما در صحبتتون اشاره کردید به تجربه کشورهای توسعه یافته در این زمینه، ما از این مسئله بهره مند میشیم؟
ایران ببینید الان در حال حاضر در بسیاری از پایه‌های اقتصاد ملی خودش خیر، اگرم استفاده بکنه ناقص استفاده میکنه. اگر اقتصاد ایران مجهز در همه زمینه، مخصوصا اقتصاد صنعتی و اقتصاد پایه، مجهز به ابزار علم و فناوری بشه، آیدید شما شک نکنید که کشور ایران میتونه در یک بازی 5 تا 10 ساله جزء کشورهای نوتوسعه یافته تلقی بشه.
آیا ما میتونیم بین پول ملی و تولید ملی یک رابطه برقرار کنیم؟
حتما. ببینید، بین چهار ابزار پول، تولید، بازار و تجارت، این چهار تا اصلا اجزای در واقع غیر قابل تفکیکی از هم هستند. ما در اقتصاد سیاسی بین الملل، اصلا اقتصاد سیاسی بین الملل بر پایه همین چهار تا از شکل میگیره. ابتدا پول، البته ابتدا پول نیستش، ابتدا تولیده، بعد بازاره، بعد پول و تجارت، چون پول مؤلفه سومه. وقتی یک کشوری در تولید پایه اقتصادی محکم باشه، هیچ وقت پول ملیش اینجوری دچار نوسان نمیشه که در واقع با کوچکترین تلنگری
دچار
و تنزل شدید بشه.
خب خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید. شما یکی از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی هستید، بفرمایید که چه راهکاری برای افزایش ارزش پول ملی پیشنهاد میدید؟
ببینید، اولین عاملی که شما برای پول ملی باید در واقع ارزش حفظ پول ملی باید در واقع اولین گامی که باید برداشته بشه، مدیریت شفاف دولت بر عرصه اقتصاده. کشور ایران متأسفانه کشوری هستش که از دوره قاجار به این سمت تجارت محوری رو اولاتر از تولید محوری مبنا قرار داده، اگرچه در یه مقطعی این شکسته شد. جمهوری اسلامی ایران هم بعد از در واقع پایان جنگ تلاش کرد با فرایند سازندگی، با فرایند ارتکاب منابع و ظرفیت ها و از جمله سرمایه انسانی داخلی قدم هایی برداری ولی نتونسته. منتهای من همین وقتی شما اقتصاد ملیتون در چنبره دولت گرفتار بشه، دولت با هر تلنگری میتونه در واقع هم به واسطه بازیگری با سرمایه و پول نقدی که در اختیارش هست این بلا رو سر بازار بیاره و وقتی هم همچین شرایطی بیفته از کنترل خارج میشه و بازگشتش به نقطه مبدا کار بسیار سخت و دشواری میشه.
شما فکر نمی‌کنید که بین رابطه فضای کسب و کار و رونق تولید بعد یک ارتباط مستقیم و تنگ و تنگی باشه ولی عملا وجود نداره؟ این درسته این نگاه؟
بله بله حتما همینطوره. ببینید شما ترکیه رو ما الان وضعیتی که داریم، ترکیه در دهه 90 این موضوع رو تجربه کرد ولی وقتی به این نتیجه رسید که باید رابطه منطقی بین نیروی انسانی تولید و بازار ارتباط برقرار کنه و دولت از نقش مداخله به نقش نظارگر در واقع تغییر جهت بده، این رو در زمان آقای ترگوتوسال شروع کردیم پوست اندازی و در دو دوره متوالی این پوست اندازی رو ادامه داد و در نهایت الان رسید به یه اقتصاد نسبتاً باثباتی که به واسطه تولید مطمئن ازش برخوردار است. ما هنوز به این مرحله نرسیدیم.
چرا نرسیدیم آقای دکتر؟
دلایل مختلفی داره.
پتانسیل‌های بسیار گوناگونی داریم.
یکی از دلایل اصلیش اینه که متأسفانه دولت همچنان چشم طمع به اقتصاد داره، چشم طمع به تولید داره، چشم طمع به بنگاه اقتصادی داره و دل نمیکنه از اینها. و تا زمانی که اقتصاد ایران خودش رو رها نکنه از سیطره دولت و حاکمیت، فقط حقیقتا همین شرایط باقی خواهد ماندش. ما زمانی میتونیم به ثبات برسیم و بعد ارزش پول ملی خودمون رو رفته رفته ارتقا بدیم که یک دولت از بنگاهداری، دولت از سلطه بر اقتصاد کنار بکشه و تبدیل بشه به ناظر حمایت کننده. این اولین مسئله. دومی که به هر حال نهادهای حاکمیتی اقتصاد رو رها بکنن، اقتصاد بیفته به دست صاحبان فن و از همه مهمتر ایجاد اقتصاد رقابتی. اقتصاد ایران الان گرفتار یک پدیده سنتی به نام اقتصاد هنجاری است و همچنین نمیتونه بره به سمت اقتصاد اثباتی. ایران زمانی میتونه در واقع گامهای اساسی رو برداره و از این پارادوکس‌های شدیدی که الان گرفتارشه و احتمال هم در امیر عمل ادامه پیدا بکنه دو سال آینده این پارادوکس ها تبدیل به چالش های بزرگ، ابر چالش ها و حتی بحران بشه.
ممنون شما آقای دکتر. اگر براتون ممنون باشه پشت خط تشریف داشته باشید.
بله.
اگر چند لحظه پشت خط تشریف داشته باشید ممنون میشم از شما.
بله خواهش میکنم در خدمتتون.
زمانی که ما صحبت های آقای دکتر یزدان‌پناه رو در کنار هم قرار میدیم، جای یک سوال اساسی و کلیدی باقی است. کشورهایی هستند که حتی قطره نفت و گاز و منابع خدادادی در اختیار ندارن، اما به گفته آقای دکتر یزدان‌پناه به دلیل نوع نگاه های اقتصادی توانستن از بحران ها عبور کنن. ما به رغم داشتن همه امکانات خدادادی در منابع زمینی چرا نتوانستیم به این نقطه مبلوغ برسیم؟ در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد. ساعت 15:14 از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به واکاوی مسئله رونق و تولید و عملکرد سه ماه گذشته در این زمینه اشاره میکنه. جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه پشت خط هستند و مهمان جدید جناب آقای وحید شقاقی از اقتصاددانان. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین نهو خیر و ناصر و معین. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و در
ممنونم. خیلی متشکرم. میشم اگر بلندترم صحبت کنید آقای شقاقی؟
بله.
جناب شقاقی، من خاطرم است از 4 دهه گذشته اول انقلاب تا الان همه مسئولان کشور از حضرت امام تا مقام معظم رهبری تأکید داشتند که ما باید اقتصادمون از نفت محوری جدا بشه و بر اساس یک برنامه منظم بتوانیم روی پای خودمون بیستیم. با اینکه همه بر این مسئله واقف هستند، اما این اتفاق نیفتاده هنوز. با اینکه مقام معظم رهبری هم اخیراً در همین یکی دو هفته پیش به این مسئله اشاره کردن، چه باید بکنیم؟
ببینید، واقعیتش اینه که ما از اقتصاد سنتی کشاورزی از سال 1298 وارد اقتصاد نفتی شدیم.
خب
به عبارتی برخلاف کشورهای دنیا به یک باره بدون طی کردن عقلانیت و بدون اینکه نهادهامون عقلانی بشه از سنت و کشاورزی وارد اقتصاد نفتی شدیم.
خب
من به عنوان مثال به شما بگم، در کشورهای دنیا مثل نروژ، نروژ اقتصاد سنتی داشت، بعد وارد دوران روشنگری و مدرنیته شد.
خب
نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیش مبتنی بر عقلانیت مدرنیته شکل گرفت.
خب
و بعد از 300-400 سال در 1972 صاحب منابع نفتی شد.
خب
و چون عقلانیت رو طی کرده بودند، این نهادهای عقلانی توانستند از نفتی که در 1972 نصیبشون شد خب بهره برداری بهینه رو بکنند. به عبارتی نفت وارد درآمدهای کشور نشد و تونستند از نفت به نفع بهینه استفاده کنند.
خب مگه ما نمیتونیم این کارو کنیم آقای دکتر؟
در کشور ما بدون طی کردن عقلانیت نهادی از سنت وارد نفت شدیم، یعنی از یک تاله سنت افتادیم در یک تاه نفت.
آقای شقاقی، ژاپنیا چطور وارد شدن این دو مرحله رو طی کردن؟
ببینید،
نروژی ها، نروژ از اقتصاد سنتی چطوری به اقتصاد مدرنیته وارد شد؟ آقای شقاقی، آقای یزدانپناه،
بله.
به نظر شما این مثالی که آقای شقاقی زدن، ایشون البته در بطن ماجرا درست گفتن، ولی ایشون گفتن که نروژ به عنوان یک کشور دارنده نفت از عبور از منطقه مسئله سنتی به مدرنیته تونست نفتشو وارد چرخه اقتصاد نکنه. حالا بحثی اول اینجاست که آیا ما میتونیم این کارو بکنیم؟
بله، ما واقعا قاعدتا تا الان این کارو میکردیم.
چرا نتونستیم؟
دلایل مختلفی وجود داره. اون نکته‌ای که آقای شقاقی اشاره کردن، منم بهش باور دارم که در واقع کشور ایران به یک باره از دوره سنتی پرید به دوره صنعتی، بدون اینکه روشنگری اتفاق بیفته، بدون اینکه دوره کلاسیک رو طی بکنه، بدون اینکه خودش رو مجهز به سلاح علم و دانشگاه‌ها بکنه. اول صنعت وارد کرد، صنعت مونتاژ رو وارد کرد، سپس تمام صنایع نفت و گازش رو در اختیار کارتل‌های بزرگ نفتی قرار داد و بعد رفت به سمت ساخت دانشگاه‌ها. تازه در حوزه دانشگاه‌ها و در اون دوره روشنگری و پرورش متخصصان هم متأسفانه به شکل بومی و استقلال گونه عمل نکردند. بسیاری از نخبگان و در واقع جوانانی که مستعد آموزش علم فنی بودن رو فرستادن به دانشگاه‌های خارج از کشور و اینها هم متأسفانه با یک نوع شستجو مغزی و تعریف و تمجید از توسعه غربی ها اومدن کشور. ژاپنیا تفاوتشون در این بود که همین کار رو کردن، اما اومدن بومی سازی کردن و در خدمت کشور خودشون قرار دادن. ما نزدیک به 54 ساله که گرفتار این هستیم که ته و غرب چه جای مدرنیست و ما چقدر عقب مانده.
خب این دوران فطرتی که شما نام بردی چقدر طول میکشه از سنتی به مدرنیته؟
خب ببینید، اگر قرار بود ما دیگه الان اون فرایند رو به صورت از صفر نمیتونیم شروع کنیم. شما یه جایی رو طی کردیم، یه جای الان به شدت نیازمند ابزار قانون آموزش مدرن و قانون مداری در بازار اقتصاد کشور هستیم، چون کشور اقتصاد ایران به رغم بزرگ بودنش و سیطره دولت و حاکمیت روی اقتصاد فساد پذیر شده. اقتصادی که از شفافیت فاصله گرفته و این مسئله نه تنها دولت رو درگیر کرده که بلکه تمام بنگاه‌های تولیدی رو هم درگیر کرده. شما می‌بینید که کشمکش‌های اساسی بین جریان تولید، بازار و دولت تو کدام حوزه است؟ تو حوزه‌ای که عدم تمکین به قوانین و مقررات، شفافیت و صداقت در تولید به اینجا می‌کشه. ما چرا باید همینک هم با در اختیار داشتن بسیاری از کارخانه‌های بزرگ در زمین‌های تولیدی همچنان بین کالای ایرانی و کالای خارجی گیر کرده باشیم؟
درسته.
خب یکی از دلایلش انحصاره، یکی از دلایلش عدم نظارت، یکی از دلایلش بی‌صداقتی است و از همه مهمتر بزرگترین دلیل دلیلش بی‌صداقتی فنی نسبت به موضوعات است. شما همین الانش ببینید بازار ایران رو یه ارزیابی بکنید، بازارهای بزرگ ایران رو، ساختمان‌ها مدرن است اما فکرها مدرن نیست.
درسته.
حاکمیتی که روی بازار ایران وجود داره، همه حاکمیت‌های دهه 20 30 40 و 50 که میانگین بگیریم دارای کمترین تحصیلات تخصصی حوزه بازاریابی، تجارت سالم و شفاف، تجارت روان است. خب این پدیده رانت رو شکل میده.
خب
این پدیده
ممنونم
به شکل میده و در نهایت روی کیفیت تاثیر میذاره. ببینید آقای سالم، ما تا زمانی که نتوانیم 2% از بازارهای دنیا رو، ها رو هر نوع کالایی غیر از کالایی که مربوط به مواد خام است، نه حساب نمیشه در رنکینگ شاخص‌های جهانی، اون اصلا حساب نمیشه و فقط این پک فاکتورهای لازم در ارزیابی‌های اقتصادی هستند. ولی اگر قرار باشه ما یه اقتصاد درون‌زای قابلیت پذیر در عرصه برون‌زای باشیم، باید بازار دنیا
داریم. ممنونم آقای یزدان‌پناه. جناب آقای شقاقی،
بله.
آقای یزدان‌پناه معتقدند که یکی از آفت‌های مسئله برای اینکه مدیریت اقتصاد ما تا دهه 50 به صورت سنتی اداره می‌شد و الان به رغم ابزارهای مدرن ما نتوانستیم تفکر نوین رو بر اقتصاد کشور مسلط کنیم. همینطور به نظر شما؟
اون عرایس قبلی من رو شما شنیدید دیگه؟
بله، بخشش پس
تقریبا این الان مشابه همین عرایس دوستمونه. به عبارتی ببینید، من می‌خواستم به شما بگم که ما از چاه سنت افتادیم، از چاله سنت افتادیم در چاه نفت بدون طی کردن عقلانیت نهادی. خب شما عملا از دهه 50 به بعد هم با افزایش قیمت نفت تقریبا اقتصاد رانتی نفتی رو ایجاد کردید. هیچ کدوم از نهادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما مبتنی بر عقلانیت شکل نگرفتن. خب وقتی شما عقلانیت رو طی نکردید، طبیعتاً توان بهره برداری درست رو از نفت و منابع نفت در اقتصاد نخواهی داشت و میشه یک کشور اقتصاد رانتی نفتی با عدم عقلانیت نهادها، با عدم شفافیت و همه مظاهر بد متکی به یک اقتصاد رانتی نفتی. خب الان شما شواهدش رو دارید میبینید.
خب آقای شقاقی، حالا من میخوام تو این بحث شما هم وسط اشاره کنم که چقدر ما معتقدیم که مقام رهبری هم اشاره کردن که دولت باید نظارت داشته باشه، نه دخالت.
آقای ساجدی عزیز، کدام دولت داریم صحبت میکنیم؟ دولت برآمده از نفت رو داریم صحبت میکنیم؟
خب
دولت هایی که وامدار به نفت بودن میخوان اصلاحات نفتی انجام بدهند؟ اصلا ببینید، ما مبحث رو با مسئله رو باید خوب بشناسیم. نهادهای سیاسی ما برآمده از رانت نفتی هستند.
بله.
نه الان، تم از طول 50 ساله.
خب
این دولت ها و نهادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی که برآمده از رانت نفتی هستند، توان اصلاحات اقتصادی رو برای خروج از این شرایط ندارند.
خب چیکار باید بکنیم؟
این
یک راهکار شما پیشنهاد بدید.
بله، راهکار. ببینید، ما با شعار که نمیتونیم الان هی به دنبال این باشه دولت از نفت عبور کن. ما هر زمانی به تحریم های نفتی میخوریم یادمون میفته
کمچین شعاری
کنیم، مقدار تمرین کنیم بحث اقتصاد غیر نفتی رو، بعد دوباره که این تحریم ها برداشته میشه سریع برمیگردیم به همون شرایط.
خب این حلقه مفقوده کجاست؟
بله؟
حلقه مفقوده کجاست؟
حلقه مفقوده اینه که ما گفتم هیچ فاصله، هیچ عقلانیتی طی نشده، تمام این ساختارها مفتنی بر نفت شکل گرفته. سوال شما بنیادینه، خب چه باید کرد؟
بله.
من روی این مسئله مدت ها فکر کردم، شاید چون مبحث اصلی من توی این درس اقتصاد ایران همین بوده. من فهمم اینه که عبور از این شرایط یک مقدرات تاریخیه، یعنی هر چقدر ما الان بگیم ببینید با زور یا با این اتفاقات نمیفته، این عقلانیت شکل نگرفته در اقتصاد ایران. در نروژی که نفتیه شکل گرفت، نروژ تونسته الان از این نفتش بهینه استفاده کنه. صندوق ذخیره ارزی نروژ 1,000 میلیارد دلار ثروت داره.
بله.
ولی ماها نتونستیم، یعنی فقط شعار عبور از نفت رو دادیم. دلیلش هم اینه که کل نهادهای ما برآمده از نفت شکل گرفته. حالا از این نفت واقعا چگونه، از این اعتیاد نفتی باید عبور کنیم؟ من فهمم اینه که مقدرات تاریخی است، واقعا یک دولت یا یک ساختاری حضور پیدا کنه که بتونه این آفت رو از خودش عبور بده.
خب این که شما میفهمید مقدراته، یعنی
نمیتونیم مقدرات تاریخی،
خب یعنی نمیتونیم تعویضش کنیم،
نمیتونیم شما کدوم دولتی، همه دولت ها تقریبا
درسته.
تقریبا تمام اسناد توسعه ما همه بر پایه عدم استفاده از نفت در
درسته.
در بودجه نوشته شده.
چند
کدوم دولتی اجراش کرده؟
تشریف داشته باشید پشت خط آقای یزدان پناه.
بله،
ما واقعا نمیتونیم عبور کنیم، راه رو عوض کنیم، ریل رو عوض کنیم؟
حتما میتونیم، مگر کار نشود داره، اونم در دنیای امروزی.
چجوری باید انجام بدیم؟
عرضم خدمتون عرض کرد که اقتصاد ایران اقتصاد دست و بسته این نیست. الان هم در بسیاری از حوزه ها ابزار و امکانات لازم وجود داره، فقط نیاز به یک پوست اندازی داره. مثل خیلی از کشورهای منطقه، ما همین کشور کوچک عربی منطقه رو ملاحظه بفرمایید، با حفظ ساختار سیاسی سنتی خودشون
تونسته.
و بدونین که دست به بدنه و حاکمیت خودشون ببرن، در عرصه اقتصاد و مدیریت اقتصاد ملیشون پوستندازی کردن.
خب من همون قسمت پوستندازی رو میخوام، اونا چه کار کردن که ما نمیتونیم بکنیم؟
ببینید، اونها اومدن در یه مقطعی تمام درآمدهای نفتی خودشون رو سرمایه گذاری کردن روی زیر ساختهای ملی خودشون.
خب
با در واقع مدیریت زمان در که دو دهه توانستن نتایج حاصله از اون رو ببینن. این نتایج حاصله از چی به دست اومد؟ از اقتدار مدیریتی، مدیریت شفاف، مدیریتی که فسادپذیری درش در حداقل ممکن بود و حاکمیت قوی قانون در جریان امور اداری و اجراییشون. ولی خب ما متأسفانه تو این حوزه ضعف داریم. در کشور ایران قانون به اون اقتدار لازم رو نداره. در قانون در خیلی از جهات تقریبا یه چیزی شبیه لوسبازی هستش.
آقای یزدان پناه، حالشون بحثتون به اینجا رسید، من میخوام تو همینجا اشاره کنم. برخی معتقدند یکی از آفات اقتصاد ما فساد اقتصادی و قاچاق هست. ما همه این رو قبول دارن. برای رفع این مسئله شما علاوه مکانیکی چه راهکار میتونید پیشنهاد بدید؟
ببینید، این فساد اقتصادی و قاچاق از فساد فکری به دست میاد. فساد فکری هم ناشی از ضعف‌های نظارتی و ناکارآمدی قوانین داخلی رو منبعث میکنه. این یک واقعیت امره. نهادی که در یک کشور نهاد قانونگذار هست، خودش باید پایبندترین نهاد به مسائل قانونی در چرخه اداری و اجرایی کشور باشه. ولی وقتی نهاد خودش قانونگذار است اما در ریسترین امور اجرایی قوه دیگر مداخله میکنه، طبیعتا ما نمیتونیم به اون چشم انداز لازم برسیم. ما تا زمانی که اینها رو نذاریم کنار، تا زمانی که به این درک این واقعیت نرسیم که قشری نگری، محلی نگری، ناحیه نگری و از همه بدتر منافع فردی و گروهی رو ترجیح میدیم به منافع ملی، همین آش از سامین کاسه
خب.
چه بسه بدتر خواهد.
پس جانمایی صحبت شما اینه که مشکل دخالت دولت در اقتصاد.
بله، به هر حال ببینید، دخالت دولت به مفهوم عام، نه به مفهوم مجریه. یعنی تمام نهادهایی که در واقع به مفهوم دولت به معنای گاورمنت در کشور قوییت دارن، این در واقع ایراد جدی به اونها وارد است.
آقای شقاقی، برای تبدیل دخالت دولت به نظارت در امور اقتصادی چه باید بکنیم؟
ببینید، من اول این بحثی که آقای دکتر اشاره کردن کشورهای عربی رو اشاره کنم. بله. کشورهای عربی هم بحث خیلی تافته جدا بافته از ما نیستند. اونها هم یک مدرنیته ظاهری رو دارند و یک توسعه ظاهری رو وامدار به آمریکا. میخوام بگم که خیلی ما فهممون رو از این کشورهایی که تونستن این مسیر رو طی کنن نداشته باشیم. اونها هم مشکلات اقتصادیشون به دلیل همین وابستگی به همین موضوع هست و ظاهرشون رو تونستن تا حدودی شکل بدن، ولی خب استقلال سیاسیشون وابسته به آمریکاست. پس این ما اینها رو خیلی یک جزء کشورهایی که تونستن این عقلانیت رو طی کنند قرار ندیم. ولی اونی که من به شما داشتم میگفتم، میخواستم بگم که ما درگیر اقتصاد نفتی شدیم. این اقتصاد نفتی نهادهامون رو غیر عقلانی کرد. تقریبا نهادهای سیاسیمون هم وامدار به همین موضوع شدند. لذا عبور از این مسئله و عبور از این موضوع کار بسیار سختی، چون سوال بنیادین اینه که چه کسی باید ما رو وادار کنه یا ما رو به مسیری ببره که از این اقتصاد نفتی عبور کنیم. به عبارتی وابستگیم و دولت رو به نفت، وابستگی نهادهای سیاسی رو به نفت خارج کنیم، عقلانیت رو برگردانیم.
بله.
تقریبا این نهادهای سیاسی ما الان همه درگیر این مسئله شدند، ولی
به دلیل وابستگی به نفت نتونستن این مسیر رو طی کنند. ولی اگر امیدوار باشیم یک روزی دولتی ظاهر بشود که این دولت بتواند این عقلانیت رو داشته باشد، اینا همه آرمان و آرزوست. درسته. یعنی همین که گفتم مقدرات تاریخی. یه زمانی بله در این کشور امیر کبیری ظهور کرد، 3 سال و 3 ماه تونست اصلاحاتی رو در کشور انجام بده، ولی بعدش هم اون بلا سرش اومد. خواهم به شما بگم که از یک اقتصاد نفتی، همین فسادی که شما فرمودید، قاچاقی که شما فرمودید، عدم شفافیت